يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام و صلوات و تحیت الهی به همه پاک بازان مخلص و عاشق و فداکار راه حق، همه ستارگانی که در آسمان عاشورا درخشیدند و روشنی امروز تاریخ و همیشه زندگی انسان محصول همون درخشش قطره قطره خون اون پاکبازان شهید و فداکار است. و سلام به همه شهدای تاریخ اسلام از گذشته تا کنون و به ویژه به شهدای عزیز غزه و شهدای امروز کاظمین که خبر یافتیم در اتفاق تلخی که امروز افتاد، 35 شهید که 19 تن از اونها از ایرانیان عزیز هستند به شهادت رسیدن. خدا انشالله همه ما رو معرفت عمیق‌تر و محبت عمیق به کربلا عنایت فرماید، کربلا رو بهتر و بیشتر بشناسیم و با شناخت عمیق‌تر کربلا روش‌ها و شیوه زیستن و زندگی خود را بر اساس آن تطبیق و تنظیم کنیم. در شب‌های گذشته صحبت از این بود که کربلا اسوه است، سرمشق است و چراغ راه. این جمله را هم همه شما شنیدید که پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغ هدایت است. یعنی هر وقت دوچار تاریکی میشید، هر وقت دوچار ابهام میشوید، اون که میتواند راه را به شما نشان دهد حسین است. و هر وقت دوچار طوفان میشوید، بحران پیدا میکنید در زندگی، اون که میتواند شما را به ساحل نجات برساند حسین است. که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، کشتی نجات است. امروز ما بیش از گذشته به حسین و به کربلای ابا عبدالله نیازمندیم و اتفاقا هر چه پیشتر می‌رویم کربلا بیشتر مورد نیاز ماست، چون آخرین انقلاب تاریخ هم از شکل و شبیه کربلاست. پس چون ما به ظهور داریم نزدیکتر می شویم، سخت محتاج آنیم که عاشورا و کربلا رو بیشتر بشناسیم. خب مثل امروزی الان در کربلا بر اساس مطالعات تاریخی نزدیک به 24 هزار نفر جمع شدند. کم کم آماده می شن تا روز عاشورا، تا روز تاسوعا که به 33 هزار نفر می رسن و آماده میشن تا در روز عاشورا در مقابل یاران امام حسین سفارایی بکنن. قرار بود یک مقدار درس‌هایی از کربلا و آموزش‌هایی را از کربلا استفاده بکنیم. من شب اول بیشتر سعی کردم اردوگاه و جبهه دشمن رو بررسی بکنم و ببینم اونا چه خصوصیاتی داشتن تا ما اونها را نداشته باشیم. همین اکنون شما در زیارت عاشورا خوندید و عدو لمن آداکم، من دشمن دشمنان شما هستم یا ابا عبدالله، من دوست دوستان تو هستم و دشمن دشمنانت. فکر نکنید منظور از این دشمنی یعنی اینه که من مثلا دشمن الان شمرم. شمر دیگه نیستش، شمر مرد، کشته شد. دشمن عبیدالله ابن زیادم، عبیدالله زیاد کشته شد، تمام شد. اتفاقا روز عاشورایی بود او رو کشتن، چند سال بعد از کربلا. یزید مرد، عمر ابن سعد کشته شد، همینا تموم شدن. ما دشمن خصوصیاتی هستیم که اینها داشتن، ویژگی‌هایی که در شخصیت و در رفتارشون بود. میگن کسی به بزرگی گفت من چه کنم تا در روز قیامت کنار امام حسین باشم؟ گفت سعی کن دوست دشمن او نباشی. دوست قاتل او نباشی؟ گفت مگه این ممکنه؟ گفت منظورم این نیست که دوست شمر باشی، دوست خصوصیاتی باشی که شمر داشت، ویژگی هایی که در شخصیت و رفتار شمر وجود داشت. امشب یه مقدار میخوام رو این قسمت صحبت بکنم. پس فقط در یه تصور تاریخی میخوام شما رو ببرم تو سپاه دشمن، یکم نزدیک بشیم، ویژگی ها و مشخصات اونها رو بشناسیم که سعی کنیم این خصوصیات و ویژگی ها در ما نباشد. خدایی نخواسته هر مقدارشو داریم، امشب تصمیم بگیریم حذفش بکنیم. پس امشب یه دعوایی باید با خودمون را بندازیم، یه جنگی ما با خودمان داشته باشیم، این خصوصیات و صفات را منها کنیم. این که گفته شده کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، هر زمینی کربلا و هر روزی عاشوراست، معنیش اینه که هر روز در قلب من و شما کربلا اتفاق می افتد، خوبی به قلب ما قدم می گذارد. پذیرفتیم با حسین همراه شدیم، اگر بدی اومد همراه شدیم با یزید همراه شدیم. این نکته بود که شب اول هم من اشاره کردم. خب میخوام یه مقدار این خصوصیات منفی رو بشناسیم، ببینیم اینا که این طرف هستن چه ویژگی آیی دارن. دیشب اشاره کردم اینا قرآن میخوندن. اگر شما همین امشب، شب چندمه؟ امشب شب چندمه؟ شب چندم محرمه؟ شب هشتم. اگر شما همین امشب در کربلا بودید، وسطهای شب صدای زمزمه قرآن و مناجات از سپاه عمر سعد می آمد، دم صبح که می شد صدای اذان در کربلا بلند می شد، در سپاه دشمن اذان می گفتن، نماز می خوندن، عبادت می کردن. تصور نکنید اون طرفی ها اصلا به عبادت و به نماز و به قرآن توجهی نمی کردن. امام هم وقتی رسید به منزل شراف، دیشب یادتون هست گفتم منزل شراف جایی بود که حضرت حر به امام حسین رسید، در این منزل امام به حر گفت با من نماز می خوانی یا جداگانه می خوانی؟ گفت نه با شما نماز می خونم. معلوم میشه نماز خوندن حر مثل نماز خوندن امام حسین بوده، ولی میگفت من نماز خوندن شما را قبول ندارم. هر نماز خوند با هزار نفر یارانش که بودند. پس اونا اهل عبادت بودند، این طرف هم اهل عبادت بودند. و جالب از آخر نمازشون هم وقتی سلام میدادند به پیغمبر سلام میدادند اینا و به خانواده پیغمبر، اما حالا در مقابل خانواده پیغمبر هم قرار میگرفتند و به روی اونها شمشیر میکشیدن. چه خصوصیاتی از این آدم ها شخصیت هایی ساخت که امام حسین رو در روز عاشورا و یارانش رو به شهادت برسانن؟ کمی میخوام روی این خصوصیات من صحبت بکنم. اولین خصوصیت که خیلی خصوصیت مهمی است، سعی کنید این خصوصیت در شما رشد نکنه، پا نگیره، خصوصیتی است به نام خوف یا ترس. ترس، ترس ایمانسوز است. ترس تصمیم گیری‌های بزرگ را می‌شکند. ترس قدرت سازندگی انسان را تعطیل می‌کند. ترس امکان حرکت روبه جلو از انسان را می‌گیرد. شاید گاهی وقتا این ترس رو هم ما میتونیم اینجوری معنی بکنیم، کسانی که گاهی تو قدرت ریسک داشته باشن، نترسن از موانع، از مشکلات نترسن، از سرزنش دیگران هراس نداشته باشن، از اینکه در مسیر حق اذیتشون بکنن ترسی به خودشون را ندن. شما میدونید کسانی که اومدن کربلا همشون شمشیر نداشتن؟ همینا که در کربلا بودن فقط تعدادشون شمشیر و تیر و کمان داشتن، تعدادی از اینا اصلا اسلحه نداشتن وارد کربلا شدن. 10,000 نفر در کربلا فقط سنگ و چوب دستشون بود، فرصت پیدا نکردن اسلحه بردارن. اینا از ترس اومدن کربلا. میگن عبیدالله زیاد رو خبر دادن که بعضیا کربلا نمیروند. عمر سعد نامه نوشت هنوز سپاه کامل نیست، برای جنگیدن من امکانات و نیروی کافی ندارم. عبیدالله زیاد در کوفه رفت، بر منبر نشست در مسجد جامع، اعلام کرد من بیزارم از کسی که به مسجد نیاید. اگر کسی نیامد این چند تا کار را درباره او انجام خواهم داد. یک، خانه‌اش را ویران خواهم کرد. تهدید کرد، خیلی ترسیدن. قبل از این که خودش را بکشم اول فرزندانش را خواهم کشت. این کار کرد. شما فکر میکنین اگر ما در کوفه بودیم احتمالا نمی اومدیم این طرف با سپاه عمر صد همراه بشیم؟ تهدیدت بکنن بچه ها تو قبل از خودت خواهیم کش. سه، حقوقت رو از بیت المال قطع میکنی، دیگه اصلا حقوق نخواهی داشت. چهار، به درخت آویزونت میکنیم. گفت من به صلیب میکشم، به درخت آویزان میکنم. اصلا شما میدونید دار هم که میگن دار یعنی درخت استش، در قسمت‌های از ایران به درخت میگن دار، دارستان. بله، گفت به دار میکشم، به درخت آویزون میکنم و بعد دست و پا را قطع میکنم. هر کس حالا آمادگی داره نره، کربلا نره. بعد اعلام کرد آیا تا حالا کسی رو دستگیر کردید که کربلا نره؟ گفتن بله، یک نفر رو ما دستگیر کردیم که ایشون آماده نیست کربلا بره. یه آدم بدبخته، واژگون بختی بود، بیچاره‌ای بود، از شام اومده بود که مقداری پول بگیره از کسی که بدهکارش بود، اومده بود طلبش رو بگیره. اینو دستگیر کردن، آوردن گفتن این حاضر نیست کربلا بره. گفت تو کربلا نمی روی؟ اومد بگه بابا من اصلا تو این شهر غریبم، من اهل کوفه نیستم. دستور داد او رو بخوابانند. جمعیت باز شد، در مسجد او رو خوابوندن بر زمین. وقتی خوابون، دستور داد با تبر از وسط نصفش بکنن، با تبر نصف کردن. گفت نیمی رو به این درخت آویزان کنید، نیم دیگری رو به این درخت آویزان کنید، من سرم رو میندازم پایین، هر کس نره به کربلا با او همین رفتار رو خواهم کرد. میگن چنان مردم حمله بردن برای رفتن به کربلا که 24 نفر از پل توی آب افتادن و همین افراد از ترس اینکه مبادا اونا رو مجازات بکنن نرفتن خونه. گفتن اگر بریم خونه ممکنه به ما اتهام فرار بزنن. شاخه‌ای از درخت جدا کردن، سنگی از راه برداشتن، راه افتادن اومدن کربلا. 10,000 نفر در کربلا شمشیر نداشتن، سنگ دستشون بود، چوب دستشون بود. اگر شنیدید گودال قتلگاه از چوب و سنگ پر بوده، همینا بودن آخرین لحظه. و بعد از ترس این که این افراد بعدن بهشون بگن شما در کربلا نبودید، هر کس سعی کرد از کربلا یه سند با خودش ببره و بگوید من در کربلا بودم. کتابی است به اسم التعجب، نویسنده این کتاب میگوید کسانی بعدن در کوفه و شام شهرت پیدا کردن به چیزهایی که از کربلا برده بودن. یه کسانی زین برده بودن از کربلا، بهشون میگفتن بنو سرج، یعنی صاحبان زین. این زینها رو بالایی در خونشون آویزان کرده بودن، یعنی من در کربلا بودم، اینم سند. یه کسانی بودن چوبه عمود خیمه ها رو دزدیده بودن، به اینا میگفتن بنو القضیب، چوبا رو آویزان کرده بودن اون بالا. اونایی که هیچی گیرشون نیومده بود از کربلا ببرن، بالای خونهشون نوشته بودن بنو المکبری، یعنی من وقتی حسین رو میکشتن الله اکبر گفتم، تکبیر گفتم، هله هله کردم، کف زدم، شادی کردم. میخونید الان، خوندید در زیارت عاشورا، یومون تبرکت بهی بنو امیه، بنو امیه تبریک گفتن به هم دیگه. یومون فرحت بهی بنو امیه، اون رو شادی کردن، جشن گرفتن. بعد از ظهر روز عاشورا نزدیک به 30,000 نفر میرقصیدن تو کربلا، شادی میکردن، هل هل میکردن، جشن پیروزی گرفته بودن. یه عنصر و عامل که باعث شد خیلی ها بیان کربلا ترس بود. بچه‌مو میکشن، زنمو به اسارت میگیرن، منو به زراره تبعید میکنن. گفته بود حداقل مجازات، عبیدالله زیاد گفته بود حداقل مجازات اینه که من تبعید خواهم کرد. البته در قبیله جلوی چشم اون فرد زنش رو خواهم کشت، فرزندانش رو خواهم کشت، بعد خودش رو تبعید میکنم. الان ما اینجا نشستیم، فکر میکنید اگه تو اون لحظه تاریخی بودیم ممکن بود بر ما چه بگذرد؟ ما هم نگوییم و اگه اینجوره میریم، و حتی بعضی ها گفتن میریم اونجا سعی میکنیم کاری نکنیم. میگن یکی رو در مکه دیدند چند سال بعد از کربلا، تن این چشماش نابینا شده و هی دستشو به خانه کعبه زده گریه میکنه، میگه خدایا مرا ببخش، هرچند میدانم تو مرا نخواهی بخشید. گفتم مگر چه کرده ای؟ چه گناهی کرده ای که خداوند تو رو نبخشد؟ گفت من در کربلا بودم اما نه سنگی زدم، نه تیری زدم، نه شمشیر زدم. چند روز بعد از کربلا صحنه قیامت رو در خواب دیدم، دیدم کشان کشان مرا آوردن، رسیدم نزدیک جهنم، دیدم پیغمبر ایستاده، سلام کردم، جواب سلام مرا نداد. گفتم والا من بودم تو کربلا اما شمشیر نزدم، نکشتم، تیر نینداختم. گفت سیاهی لشکر که بودی؟ تو اون طرف که بودی؟ و بعد دستی به صورت من زد که از خواب بیدار شدم، دیدم که چشمام نابینا شده. اینه که گفتن راضی به کار یک قوم مثل کسی است که در اون کار شرکت دارد. بدی ببینی اعتراض نکنی، امر به معروف نکنی، از بدی باز نداری، میشی همونجا. خوبی دیدی، خوبی رو تشویق نکنی، چون گاهی وقتا ما از بدی باز نمیداریم، خوبی رو هم تشویق نمیکنیم. کار خوبی میبینید تشویق کنید. پیغمبر برای یه بچه که در مسجد قرآن خوند، وقتی قرآن خوند بلند شد کنارش نشست، تشویقش کرد، اینقدر تشویق کرد پیغمبر این بچه رو که اصحاب گفتن چقدر به او پرداختی؟ گفت این چیزی نیست، بهشت مال اوست، خوبی رو تشویق کنید همچنان که از بدی باز می‌دارید. یکی از عناصر تأثیرگذار در شکل دادن شخصیت‌های منفی در کربلا چه بود؟ ترس یا خوف بود. خداوند در این کتاب در قرآن کریم می‌فرماید، وقتی وصف مؤمنان می‌کند می‌فرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف دارند نه حزن دارند، نه می‌ترسند نه اندوه به دل راه می‌دهند. یکم توضیح بدم اینو. همیشه خوف نگرانی انسان برای از دست دادن آینده است، حزن اندوه برگذشته است. وقتی شما میگید حیف، ای کاش این کار رو میکردم، ای کاش اینجور میشد، متوجه چه هستید؟ گذشته هاتون هستید. گذشته گذشت دیگه، ولش کن، تمام شد، به پایان رسید، نیست. آینده چی؟ آینده هم نیست، آینده هم نیست. پس ما به چه بپردازیم؟ به حال، حالتو دریاب، اکنون تو بگیر. این سفارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. میفرماید اگر کسی این دو بیت رو که من میخونم، این بیت رو که من میخونم معنی بکنه، ما هدیه تقدیمش بکنیم. این جمله بیت مال حضرت علی علیه السلام است. میفرماید ما فات مزا و ما سیعتی کفعین قم فغتنم فرصت بین الادمین. بعضی عربی باید آشنا باشن. ما فوت مزا، ما فوت مزا و ما سیعتی کفعین قم فغتنم فرصت بین الادمین. آیب ندار خودم توضیح بدم، قطعا دوستان میدونم. بفرمایید.
و آیندم کجاست معلوم نیست، پس بهتره که وقت و غنیمت بشمارید بین این دو تا عدم، یکی گذشته یکی آینده.
احسن، بسیار عالی، بسیار. برای سلامتیشون یه صلوات محول فرمایید. گذشته گذشت. اگه من بخوام از تابلو استفاده بکنم، میشه اینو اینجوری نشان داد. اگر ما یه خطی ترسیم بکنیم، فرض کنید این به سمت آینده باشه، این میشه آینده، اینجا میشه چی؟ این گذشته ماست. اینجا چیه؟ حال است. گذشته گذشت، الان چی شده؟ در عدم است، یعنی دیگه وجود نداره. پس لطفا غصه‌شو نخور، فرش کن دیگه. من میشینم غصه میخورم، چرا این کار نکردم، چرا اینجور نشد. هر کس غصه گذشته را بخورد، حال را قربانی چه کرده است؟ حال را، اکنون رو که داره، قربانی گذشته کرده است. گاهی اوقات نه، ما همش نگران چه هستیم؟ آینده هستیم، چه خواهد شد، چه خواهد شد، و حالمون رو هی مصرف میکنیم برای کجا؟ برای آینده. آینده عدم است، هنوز که نیومده. گذشته هم چیه؟ عدم است. ما بین دو عدم داریم زندگی میکنیم، بین العدمین، قم فغتنم فرصت بین العدمین. این همون شعر بسیار زیبای خیام است که میگوید از دی که گذشتی از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. حالتونو بگیری. انشاءالله چند ماه دیگه که نزدیک نوروزم میشه، یکی از دعاهامون اینه، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، حالمونو به احسن حال تبدیل کن. پس نکته اول اینه، خوف رو از زندگی بزداییم، نترسیم، نترسیم، نگران آینده نباشیم، نگران از دست رفتن آ نباشیم. و کسی میتواند این گونه باشد که دلبسته داشته هاش نباشه. اگر دلبسته نباشید، اسیر داشته های خودتون نباشید، از دست دادنشون هم برای شما مشکلی ایجاد نمی کنه. نکته اول خوف است. اینایی که بودن تو کربلا واقعا بعضیاشون نمیخواستن با امام حسین بجنگن، و بعضیاشون هم در جنگ خیلی شرکت نکردن، اما ترس اونها رو به کربلا آورد. این نکته اول. عامل دوم سازنده کربلا کینه است، کینه توزی است. دلایی پر از بغض و کینه در کربلا جمع شدن. اینم میخوام ازتون خواهش کنم، سعی کنید دلهاتون نسبت به هم صمیمی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. نسبت به دشمن شدت عمل دارن، محکم، اما نسبت به دوست بسیار صمیمی هستند. بغض و کینه رو تو قلبهاتون رشد ندید، پرورش ندید. اینایی که در کربلا بودن، بغض و کینه تو وجودشون پرود، داغ بودن از کینه های گذشته. حضرت ابا عبدالله وقتی روز عاشورا همون لباسهایی که دیشب گفتم، دیشب ازمیر بپرسم کی آمادگی داره بپرسم که دیشب امام حسین گفتم با چه لباسی وارد کربلا شد؟ بفرمایین. با لباسهای پیامبر. دوتاشونو میتونین بفرمایین؟ امامه اسمش چی بود؟ آفرین آفرین، ماشاءالله به حافظه هاتون، بسیار عالیست. بله، و گفتم که شمشیر پیغمبر، عبای پیامبر، روز عاشورا هم این آرو پوشید، سوار بر اسب شد، اومد مقابل دشمن. گفت مردم مرا میشناسید؟ گفتن بله تو رو میشناسیم. گفت میدانید مادر من فاطمه است؟ گفتن آره. میدانید پدر من علی است؟ میدانی جد من رسول خداست، میدانی جده من خدیجه است، میدانید عموی من جعفر طیار است که دستهاش برای خدا قطع شد و در بهشت پرواز کرد، میدانید عموی من حمزه سید و شهداست که کنار پیغمبر به شهادت رسید. گفتن همه اینا رو میدونیم. گفت خب پس چرا قصد کشتن من کردی؟ گفتن به بغض پدرت علی، ما کینه پدرت رو در قلب خودمون داریم. این کینه رو تو وجود خودشون نگهداری کرده بودن. یکی از اون کسانی که این کینه رو واقعا در خودش داره و تا آخر هم نگهش میداره یزیده. هر که کینه توز یزیده، مثل یزیده. یزید وقتی سرهای مبارک شهدا رو آوردن، نشسته بود تو قصر خودش. انشالله اینو بعد با یه نقشه‌ای با یه طرح خیلی خوبی مشخص کرد. یزید نشسته بود توی کاخ خودش، یه تپه جلوش بود به اسم تپه جیرون و منتظر بود تا سرعا رو وارد بکنن. وقتی سرعا از پشت تپه بالا اومد، شروع کرد به شعر خوندن. یزید شعر خیلی خوب میگفت، شاعر خیلی توانایی بوده. تا این سرعا از پشت تپه پیدا شد، اینجوری شروع کرد بخوندن. گفت که فلما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الشموس و علا ربا جیرونی نعب الغرا فقلت سه او لا تسه انی اخست من الغریم دیونی. اونگاه که سرعا از پشت تپه جیرون بالا آمد، کلاغ قار قار آغاز کرد. من به کلاغ گفتم بخانی یا نخانی، من انتقامم را از پیغمبر گرفتم. حالا که یزید در جریان کربلا 34 سال بیشتر سنش نبود و پیغمبر اصلا به چشم خودش ندیده بود، احد و بدر ندیده بود و حالا داره انتقام اون روزها رو مطرح میکنه. وقتی هم سر امام رو گذاشتن جلوش، یه چوبی دستش گرفته بود، چوب خیزران معروفه، میزد به لبهای امام حسین. حضرت زینب این صحنه رو نگاه میکرد، بچه ها نگاه میکردن، به لبعا میزد، بعد اذیت میکرد حضرت زینب رو، میخواست تحقیر کنه بشکنه حضرت زینب رو. این لبعا رو باز میکرد، میگفت برادر چقدر دندوناش قشنگ بوده، چقدر صورت برادر زیباست. بعد میگفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو جز الخزرج من وقع الاسل. ای کاش کشته شدگان بدر امروز بودن و میدیدن که من انتقام گرفتن. لأهلو واستهلو فرحن ثم قیل یا یزید لا تشل. کاش بودن امروز میگفتن یزید دست درد نکنه، چقدر خوب انتقام گرفتی. این کینه ها تو وجود این افراد بود که در کربلا شرکت کرده بودند. این هم عنصر دیگری است که کربلا رو ساخت. بعضی ها رو دلاشون از کینه پر کرده بودند، بعضیشون اصلا ندیده بودن گذشته را، اما اینقدر اینا رو ساختن که دلاشون از بغض و کینه دروغین و ساختگی پر شده بود و تو کربلای سنگ میزدن، میگفتن دلمون خنک شد. یزید هم همینو گفت. یزید وقتی ای چوب میزد به لبهای امام حسین، برمیگشت به حضرت زینب، میگفت زینب دلم داره خنک میشه، الان دیگه دارم آروم میشم. کسانی تو کربلا سنگ میزدن، میگفتن حالا داریم آروم میشیم، حالا کینه هامونو داریم خالی میکنیم از دلمون. عنصر سومی که تأثیر گذار بوده در کربلا و شخصیت‌های منفی کربلا رو شکل داد، آزمندی و آرزومندی است. آزمندی هرس، هرس و طمع، و آرزومندی رؤیاهای دور و دراز. کمی اینو من باز کنم که مراقبم هممون باشیم، هرچه سنمون میره بالا این مسئله در ما ممکنه قوی تر بشه. موضوعی رو مثالی من میزنم که اینو بعد روشن بکنیم، به اتفاق با هم پیش بریم. میگن زمان هارون الرشید، یه روز هارون الرشید گفت که به اطرافیانش، گفت فکر میکنید ممکن است کسی الان در روزگار من زنده باشد که پیغمبر رو دیده باشه؟ 100 و چند سال از عصر پیغمبر گذشته. گفتم بعیده. دیگه کسی پیدا بشه الان مثلا 120 چند سال 130 سال سنش باشه اونم پیغمبر رو دیده باشه، بعید از تو این روزگار وجود داشته باشه. گفت برید جستجو کنید. رفتن گشتند و این سوی و اون سو پرسیدن، پیرمردی پیدا کردن که این پیرمرد گوشاش سنگین، قامت خمیده، پوستی و استخوانی. گفت من پیغمبر رو به چشم خودم دیدم، 10 سالم بود، به اتفاق پدرم رفتم خدمت پیغمبر و پیغمبر رو دیدم. به هارون خبر دادن، بله کسی پیدا شد، خیلی خوشحال شد. گفت آماده کنی شرایط رو که ایشون بیاد و من او رو ببینم، میخوام از زبان او پیغمبر را بشنوم و توصیف او رو درباره پیغمبر بدونم. پیرمرد رو گذاشته بودن توی زنبیل آوردن. نمیدونم حالا مترجم ما زنبیل رو چجوری ترجمه خواهد کرد، نه حالا اینجا زنبیل هم هست قطعا. بله گذاشتم توی زنبیل این پیرمرد رو و پیرمرد رو آوردن پیش هارون. هارون وقتی او رو دید گفت چرا با احترام نیاوردی؟ اینو باید روی تخت میذاشتی، حرمت میذاشتی، این چشما پیغمبر رو دیده. اینو آوردن با احترام گذاشتنش روی تختی. هارون گفت پیرمرد تو واقعا پیغمبر رو دیدی؟ گوشش سنگین بود، به زحمت شنید. گفت آره من پیغمبر رو دیدم. خیلی خوشحال شد آرون. گفت آیا از زبان پیغمبرم وقتی پیغمبر رو دیدی چیزی شنیدی؟ پیغمبر سخنی گفت؟ گفت بله، یه جمله گفت که این جمله در حافظه من مانده است. 120 سال گذشته و این جمله در حافظه این پیرمرد هست. گفت چی گفت؟ دستور داد همه بنویسن این جمله را. گفت پیغمبر فرمود یشیب ابن آدم و یشب معه خصلتان، الحرص و طول العمل. یعنی فرزند انسان پیر می شود اما دو چیز در او جوان می شود. انسان پیر می شود، دو خصوصیت در او جوان می شود، یکیش حرص آزمندی و دیگری هم طول العمل، آرزومندی، آرزوهای دور و دراز. خیلی خوشحال شد، دستور داد که اون زنبیلی رو که پیرمرد در اون قرار داده بودن آورده بودن پر کنن از پارچه های گرانبها، درهم و دینار. گذاشتن و پیرمرد رو گفت با احترام ببرید. پیرمرد رو بردن دم در که رسیدن دیدن پیرمرد دستاشو تکون میده، چیزی میگوید. گفتن چیه؟ گفت برگردانید مرا پیش خلیفه، از خلیفه سوالی دارم. او رو برگردوندن پیش خلیفه. گفت بفرما. گفت میخواستم بپرسم از این به بعد هر سال این جیره منه، هر سال به من خواهید داد؟ این قرار این برنامه سالهای بعد هم ادامه پیدا بکنه. بگن هارون الرشید گفت صدق رسول الله. اصلا حدیث همینجا خودشو نشان داد، صدق رسول الله، یشیب ابن آدم و یشب بعو خصلتان، الحرص و طول العمل. انسان پیر می شود، دو خصوصیت در او جوان می شود، حرص آزمندی و آرزومندی. واقعیت اینه که بخشی از کسانی که در کربلا آمده بودن آدم های حریصی بودن، افزون طلب بودن، سیری ناپذیر بودن، میخواستن و برای رسیدن به خواسته های خودشون تن به هر کاری میدادن. یکی از کسانی که اومده کربلا با حرص و آز تمام اومده کسیست به اسم زهر بن قیس. زهر بن قیس کسی است که سر امام حسین رو بعدن برد به سمت شام. امام به یار خودش زهیر بن القین، کی یادش زهیر بن القین کی بود؟ دیشب من گفتم، آفرین، یکی از اون سه تا فرماندهان سپاه امام حسین، فرمانده جناح راست سپاه امام حسین. امام به زهیر فرمود سر مرا زهر بن قیس میبرد و فکر میکنه خیلی سله دریافت میکنه اما دست خالی برمیگرده، هیچی به او نخواهند داد. همین زهر بن قیس که فکر میکرد خیلی چیزا گیرش میاد، وقتی رسید به دربار یزید این شعر رو شروع کرد بخوندن، به یزید گفت اوف رکابی فزتن و ذهبا، به پای رکاب من، به پای اسب من نقره و طلا بریزید. انی قتلت سید المحجبا، من از کشتن شخصیت بزرگی برمیگردم. که یزید بهش گفت اگر شخصیت بزرگی بود چرا کشتی؟ برو بیرون. بیرونش کرد، به هیچ یکی از خواسته هاش نرسید. یک کسی وجود داره تو کربلا امشب امام حسین باش آخرین مذاکره ها رو میکنه که شاید برگردد، چون امام با همه صحبت میکرد که شاید بتونه روشون تأثیر بگذاره برگردد. برادران عزیزم، خواهران بزرگوار من، تو کربلا برادر مقابل برادر بوده، پدر مقابل فرزند بوده. گاهی وقتا یه برادر تو سپاه عمر سعده، یک برادر در سپاه امام حسینه، و حتی گاهی وقتا برادر به دست برادر کشته می شود در کربلا. خیلی عجیبه. امام امشب صحبت کرد با عمر ابن سعد. عمر سعد فرمانده بهش گفت تو اومدی کربلا برای چی اومدی؟ چی میخوای؟ گفت من نگرانم، میترسم خانه ام رو از من بگیرن. گفت من خودم خانه بهتری به تو خواهم داد، در حجاز بهترین خانه رو به تو خواهم داد. گفت میترسم باغ قشنگی که دارم باغ رو از من بگیرن. امام فرمود من بهترین باغ رو به تو خواهم داد، بیا از کربلا برو بیرون. گفت میترسم بچه هامو از من بگیرن. دیگه اینو نمیتونست امام چیزی بگه. امام فرمود امیدوارم از گندم عراق نخوری. گفت اگر گندم گیرم نیومد جو خواهم خور، یعنی تمسخر کرد. و همین بلا هم سرش اومد. عمر سعد که قهرمان جنگ کربلا بود، فرمانده بود، وقتی برگشت به کوفه فکر میکرد الان ری رو به او خواهند داد. ری کجا بوده؟ ری همین تهرانه. این که بعضی به شوخی یا جدی میگن تهران امام حسین رو کشت تا حدی درسته، چون عمر سعد میخواست به همین تهران برسه دیگه. قلبش داده بود عبیدالله زیاد، گفته بود که تهران تا گرگان رو به تو خواهم داد. اینم اومد که به این آرزوی خودش برسه. رؤیای ری در سر داشت، آرزوی رسیدن به ری. وقتی رسید به کوفه اومد پیش عبیدالله زیاد، حالا منتظر بود که الان حکم فرماندهی رو به او خواهند داد و او میاد استاندار ری میشه. وقتی وارد شد اوضاع احوال خراب شد. سخنرانی حضرت زینب مجلس رو به هم زد. عبیدالله احساس خطر کرد، با عمر سعد گفت اون نامه‌ای که به دادم در کربلا برای کربلا، اون نامه رو به من بده. اون نامه فرمان قتل امام حسین بود، میخواست خلع سلاحش بکنه و بگوید من دستور قتل حسین ندادم. عمر سعد گفت اون نامه رو همراه ندارم. گفت نه، همراه تو هم باید بدی. بعد از مجلس بیرونش کرد. وقتی اومد بیرون کودکان کوفه سنگش می زدند، عمر سعدو. بیچاره دست خالی برگشت خونه. در خانه که رسید یه لحظه ایستاد، نگاهی کرد به آسمان، سرشو انداخت پایین، گفت یا عمر خسر دنیا و الاخره. عمر سعد هم دنیا تو باختی هم آخرت تو باختی، به هیچی نرسی. و امامم بهش گفته بود میبینم که تو رو در خانه‌ات خواهند کشت، و بالاخره در خانه‌اش هم کشته شد. جالب است بدونید که زنش هم او رو به خانه راه نمیداد حتی. این آزمندیه، این آرزومندیه، هرس برای رسیدن به موقعیت هایی. همشون هم دست خالی شدن. پس یکی دیگر از عناصری که کربلا رو ساخت آزمندی و آرزومندی است. آرزوها رو تو وجودمون کم کنیم. هنر کم خواستن است، نه اینکه نداشته باشیم. خداش رحمت کنه شهید مطهری میگوید زهد نداشتن نیست، در بند داشته ها نبودن است. نه اینکه نداشته باشی، چیزی رو که داری اسیرش نباشی. هر وقت بهت گفتن خیلی راحت بتونی رها بکنی. و اینه که اون ایرانی بزرگ در کربلا هم همین نکته رو گفت، که اگر اجازه بدید من این درس رو از این ایرانی برای شما طرح بکنم. وقتی اومد به میدان اینو گفت، من یکم بگم این ایرانی رو، چون میدونم برای شما سوال خواهد شد که آیا ایرانی هم در کربلا بوده، این ایرانی در کربلا چی بوده. من نزدیک به یک ماه و نیم فقط تحقیق کردم تا بالاخره زادگاه این شخص رو پیدا بکنم. شخصیست به اسم واضح، گاهی وقتا هم بهش اسلم و سلیم هم میگویند. این دبیر نام نگار ابا عبدالله بود، نامه های امام حسین رو این شخص می نوشت. شاعر بود، به زبان ترکی آشنا بود، به زبان فارسی، به شعر عربی مسلط بود، به سه تا زبان شعر می گفت. این اومد کربلا، خیلی زیبا زندگیش. روز عاشورا اومد از امام اجازه گرفت که بره میدان. به خصوص پدران و مادران به این قسمت بعدی صحبتم خیلی توجه بکنن، خیلی نکته قشنگیست. این شخص وقتی روز عاشورا اومد و از امام اجازه گرفت بره میدان، امام فرمود اختیار تو رو به دست فرزندم سپردم، امام سجاد، برو از او اجازه بگیر. آمد از امام سجاد اجازه گرفت. امام نمیخواست فعلا بره میدان، میخواست یکم به تأخیرش بندازه چون خیلی دوستش داشت. و جالبم بدونید این سفید بوده، در کربلا هم سیاه بوده هم سفید بوده. ما از افریقا در کربلا داریم کسیست به اسم جون. کربلا همه تیپی رو داشته، سیاه، سفید، قد کوتاه، قد بلند، زن، مرد، کوچک 6 ماهه، پیرمرد 80 ساله، همه دوره‌های سنی در کربلا پیدا میشن. حتی جالبه بدونید که کسانی از اروپا و از منطقه اروپا هم بودن در کربلا. من مطالعه کردم، مثلا فرض کن که نوه حاکم اتیوپی نجاشی در کربلا بوده، به اسم نصر ابن ابی نیزر. را اگه شد انشالله شب آینده من به زندگیش اشاره بکنم. این ایرانی از منطقه شمال حرکت کرده بود، آمده بود و خدمت ابا عبدالله در کربلا. امام سجاد که بهش اجازه داد اومد، خوشحالی تمام گفت من آمادم که برم میدان. خداش رحمت کند مصطفی عقاد میگفت که وقتی عمر صد به کسی میگفت برو میدان به جنگ، اول میگفت چقدر به ام میدی، مثلا چند یورو به من میدی که من برم به جنگم. اما امام حسین وقتی به یارانش میگفت برید میدان، میگفتن کاش 70 بار کشته شویم. اونا اول پول میخواستن، اینا اول صحبت از جانشون میکردن که چند بار ما کشتی میشویم، کاش چند بار میمردیم و زنده میشدیم و میجنگیدیم. این اومد خدمت امام حسین گفت من میخوام برم میدان. فرمود بفرما. شمشیر رو گرفت دستش، چنان به سرعت رفت به سمت دشمن که به دشمن که رسید دشمن یکم عقب نشست. به دشمن نزدیک شد، نزدیکی که دشمن که رسید با همون سرعت که رفته بود با همون شتاب مجددن برگشت. همه تعجب کردن تو با این سرعت رفتی اما دوباره برگشتی. گفت با دوستان کوچکم خداحافظی نکردم، من شبها بچه های کربلا رو جمع می کردم. وقتی اینا تشنه شده بودن، چون از روز ششم دیگه آب در کربلا قطع میشه و تشنگی خیلی اذیت میکنه، میگه من بچه ها رو شب جمع میکردم، دستاشونو میگرفتم، قصه و شعر براشون میخوندم تا بخوابن و تشنگی رو فراموش کنن. حالا که خواستم برم میدان یادم رفت از دوستان کوچکم خداحافظی کنم. اجازه بدید برگردم از دوستان کوچکم خداحافظی کنم بعد بیام میدان. اومد بچه ها رو جمع کرد، خندوند. من الان اینجا دارم صحبت میکنم، اگه تو کربلا بودی 33,000 شمشیر آماده قطعه قطعه کردن تو هن، میخوای وارد میدانی بشی که اجساد شهیدان روی خاک افتاده. انشالله برای روز عاشورا خواهم گفت که وضع جنگ روز عاشورا چجوری بوده. 52 نفر تو همون صبح تیرباران شدن و به شهادت رسیدن، بر خاک افتاده بودن. الان اسلم همین ایرانی وقتی میخواد بره وارد میدان بشه باید از کجا عبور کنه؟ از میان این شهیدان عبور کنه و بره و به جنگه. شمشیر رو در دستش گرفت و این رجز رو خون. من در کربلا رجزی زیباتر از رجز این ایرانی ندیدم. همه رجزها رو هم کار کردم، مطالعه کردم، دستبندی کردم، نوشتم، هیچ کس به زیبایی این ایرانی رجز نخوند. نمیدونم حالا چقدر میشه این رجز رو ترجمه کرد و توضیح داد. من فقط معنیشو باید بگم. گفت البحرو من تعنی و ضربی یستلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبخلی. من با اون کلمه مبخل کار دارم که الان اشاره کردم که صفت کیه؟ آرزومندان و حرص ورزان کربلاست. ایشون گفت که دریا از بالا و پایین آمدن شمشیر من شعله ور می شود. میدونید که دریا آتش رو خاموش می کند. گفت نه، شمشیر من دریا را شعله ور می کند. خیلی قشنگ و زیبا و شاعرانه است. و فضا از حرکت شمشیر من، تیرهای من، از حرکت تیرهای من لبریز خواهد شده. اینقدر تیر پرتاب بکنم تا فضا را از تیر پر کنم. اونگاه که شمشیر در دستانم بچرخد، قلب تاریک آرزومندان بغلورز را روشن خواهم کرد. یعنی درخشش شمشیر من قلب تاریک آنها را روشن خواهد کرد. من نمیدونم حالا این چقدر بشه زیبایی این شعرش رو الان بازگفت که و شما کاملا الان دریافت کردید. این جنگید این انسان بزرگ و به خاک افتاد. این چقدر روح بزرگه. دستاش قطع شده بود، این دستاش شکسته شده، قطع نشده بود، شکسته شده بود، ضربه خورده بود. امام اومد بالای سرش. یکی از زیبایی های کربلا این است که امام خودش رو بالای سر یارانش میرسون لحظه شهادت، سرشون رو روی زانو میگذاش، دست روی پیشانیشون میکشی و اونا یه سوال از امام میپرسیدن. میگفتن که اوفیت و یبن رسول الله، پسر پیغمبر خوب فداکاری کردیم، خوب به عهد خودمون وفا کردیم. و امام فرمود نعم نعم بله، انت امامی فی الجنه، شما زودتر از من به بهشت رسیدید. وقتی اومد نزدیک شد، سر این ایرانی رو گذاشت روی زانوش، یه خواهشی کرد از امام، گفت آقا این دستای من نمیتونن دور گردن تو قفل بشن، دوست دارم تو رو در آغوشم بگیرم، یه لطفی میکنی کمکم بکنی دستامو بلند کنی گردنت بندازم؟ امام کمکش کرد، این دستاشو انداخ گردن امام. وقتی دستاشو انداخ این جمله زیبا رو گفت که یک شعر زیباست، گفت من که خوشبختم که آفتاب را در آغوش میفشرم، من که خوشبختم که آفتاب را در آغوش میفشرم. لبخندی زد و جان داد. ببین این طرف چه خبره، اون طرف چه کسانی وجود دارن. خصوصیت بعدی که این خصوصیت بعدی رو من طرح بکنم، آرام آرام بحث رو جمعش بکنم. خصوصیت بعدی که امام حسین خیلی روش تکیه کرد در کربلا و اینو باید بهش توجه کرد، اونم این است که امام بریر ابن خزیر همدانی رو فرستاد بره صحبت بکنه. یکی از یاران امام حسینه در کربلا، اسمش از سید القراء، یعنی آقای قاریان قرآن، خیلی زیبا قرآن میخونه، یه معلم بوده. وقتی بریر ابن خزیر همدانی اومد صحبت کرد با دشمن و بعد سخنش تأثیر نگذاش، خیلی زیبا صحبت میکرد، حافظ قرآن بود، خوش سیما بود، خوش بیان بود، صدای خیلی رسایی داشت. بریر صحبت کرد، گفت میدانید با چه کسی میجنگید؟ این پسر پیغمبره، لبان او رو پیغمبر بوسیده، سر و صدا کردن، سنگش زدن، تیر انداختن، بریر برگشت. امام فرمود میدانی چرا سخنان تو را قبول نمی کنن، گوش به حرفات نمی دن؟ فرمود لقد ملعت بطونهم من الحرام. این خیلی جمله مشهوری است که امام حسین فرمود. علت این که اینا گوش نمی دن اینه که شکمهاشون رو از حرام پر کردن. لأنهم عبدالبطن، چون اینا عبدالبطنن. عبدالبطن یعنی کسی که بنده شکم خودش باشه، در اسارت شکم خودش باشه، هرچی شکم گفت بگوید، چشم ما ارادت داریم خدمت شما، تسلیم شکم باشد. چنین کسی عبدالبطنه. و خوب است بدانید همون یزیدی که من، همون شمری که به شما گفتم 16 بار سفر حج رفت، عابد بود، زاهد بود، فرمانده جنگ های حضرت علی در صفین بود، 3 عامل باعث شد که شمر شد، یکیش همین عبدالبطن بودنش بود. او میگفت وقتی شکم چیزی بخواهد من تسلیمشم، و میگفت باید همیشه شکم پر باشه، یه اعتقاد داشت. سعدی بزرگ ما میگوید اندرون از طعام خالی دار، تا در آن نور معرفت بینی، تویی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. اینکه انسان به معرفت نمیرسد همینه که خیلی به اینجا بها بده. مهم نیست، مهم نیست اینجا رو خیلی بها ندیم. یه بزرگی میگفت فرق تمام غذاهای دنیا 20 سانتی متر بیشتر نیست. واقعا حرفش هم درسته، تمام غذاهای دنیا فرقشون 20 سانتی متر بیشتر نیست. حالا فکر میکنین منظور چیه؟ ببینید، شما بهترین غذا رو که دوست داری، بهترین غذا چیه؟ مثلا برای شما، شما بهترین غذایی که دوست داری چه غذایی است؟ مثلا آبگوشت. بله. ساده ترین غذا چیه مثلا؟ مثلا نون و ماست. فرق نون و ماست و مثلا آبگوشت و نمیدونم هر غذای دیگری، از نوک زبون تا ته زبان، غذا اینجا که رسید همشون چی میشن؟ مثلا اینجا تازه از کجا معلوم اون نون و ماست ارزش غذاییش از اون اولی بیشتر هم مثلا نباشه؟ همه دعواهای ما رو همین 20 سانتی متر. حالا کسی خیلی زبونش دراز باشه 25 سانتی متر، بعیده بیشتر از این باشه. ما دعواهامون رو همین مسائله. شمر اینجوری شمر شد. اینایی که تو کربلا بودن همین جور بودن، میگفتن یه وعده، شما غذا به ما بدید هر چه بگید ما انجام میدیم. اسیر شکم بودن. لقد ملأت بطونهم من الحرام و ملأت غرائرهم. یه چیزی دیگه هم داریم، رشوه اینا زیاد گرفته بودن، رشوه خاری. امروز چی میگن؟ رانتخاری. مثلا رانتخاران سرانجام مقابل ابو عبدالله قرار خواهند گرفت. یعنی اگه قرار باشه تصمیم بگیرن برای اینکه جبهشون رو انتخاب بکنن، با ابو عبدالله نخواهند بود. و یه ویژگی دیگر که فقط اشاره بکنم سریع و بیام حالا به یک چهره بزرگی که هرچه اون طرف زشت و پلشت، این طرف زیبایی در خودش داره بپردازم. یه خصوصیت زشت دیگری که اون طرف داشتن، بیشرمی و گستاخی بود و طعنه زدن و تمسخر کردن. این خصوصیتی بود که در اون طرف بود. کسی امروز میاد با امام حسین درست تو این لحظه که الان نشستید بیاد صحبت بکنه، میگن که دیگه که هوا دیگه کاملا تاریک شده بود، عمر سعد کسی رو فرستاد به اسم کثیر ابن عبدالله، گفت برو با حسین صحبت کن. گفت من به شرطی میرم که حسین رو ترور کنم. امام فرمود نه، فقط برو صحبت کن. این اومد شمشیرش رو آورده بود، با گستاخی تمام با امام اومد صحبت بکنه. یکی از یاران هوشیار امام به اسم بریر ایستاد مقابلش، گفت اگر میخوایی با مولای من سخن بگویی، شرطش اینه که شمشیرتو بذاری زمین بیایی صحبت بکنی. گفت که من پیکم، من فرستاده و رسولم، شمشیر از خودم جدا نمی کنم. گفت پس پیامت رو به من بگو و به امامم بگویم. گفت این کارم نمی کنم، من مستقیم باید با فرمانده صحبت بکنم. گفت بسیار خوب، پس من میستم بین تو و امام تو حرف بزن. ببین چقدر باهوشه، چقدر فطانت و زیرکی داره. گفت اینم نمیپذیرم. گفت پس بگذار دست تو من در دستم بگیرم، تو با امام صحبت بکن. گفت من این کارو نخواهم کرد. دید نه دیگه هوا پسه و مناسب نیست، یک دو سه تا سخن زشت و بد گفت و برگشت. بیشرمی در کربلا در این طرفی ها زیاد میبینیم. هو میکردن، مسخره میکردن. خداش رحمت کند یه بزرگی، یکی از چهرهای خیلی بزرگ بود، یه روز به من میگفت فلانی واقعا اگر من و تو در کربلا بودیم 8 روز مسخرمون میکردن میموندیم، هومون میکردن، مسخرمون میکردن، شب نمیگذاشتن ما بخوابیم، واقعا میموندیم در کربلا. ساده نبوده کربلا. ما الان 1369 سال پس از کربلا ایستاده ایم و داریم این حال سر رو مرور میکنیم. معلوم نیست اگر اون روز بودیم آمادگی داشتیم. همین است که تا میتونید این خصوصیات منفی رو از قلبتون، از جانتون، از رفتارتون منها کنید تا آماده باشید که روزی که اون عزیز بزرگ از راه میرسد و کربلای بعدی رو میخواد درست بکنه، بتوانیم ما از همراهان و یاران صمیمی او باشیم. حالا گفتم هرچه اون طرف بده، این طرف روحهای زیبا و رفتارهای زیبا میبینه. یکی از اونا که خیلی زیباست رفتارش، نگاهش زیباست، سخن گفتنش زیباست، نشستنش زیباست، برخاستنش زیباست و پدر او را از نوجوانی آماده کرده برای این کار، حضرت علی اکبر است. من میخوندم در سرگذشت حضرت علی اکبر، تو 16 سالگیش پدرش اومده بود یک کاری کرده بود. پدران عزیز که هستن این تمرین رو بدن به بچه هاتون. این مثلا فرض کن شما میخواین یک کمکی بکنید، یکی از شما تصمیم داره برای برنامه فردا شب بگه من میخوام کمکی بکنم. این کمک رو وقتی میخوایی بکنی، این کمک تو بده دست پسرت، بده دست دخترت، بده از حالا تمرینش بده. حتی میگن اگه میخوام تو صندوق مثلا یه چیزی بندازی کمک بکنی، اینو با دست خودت ننداز، بده دست فرزندت، از حالا تمرینش بده بخشندگی رو، گذشت رو، ایثار رو یاد بگیره. ببر او رو به دیدن کسانی که محرومن و همونجا بگذار وقتی عواطفش برانگیخته میشه خودش کمک بکنه. شما خودتون کمک نکنید، به دست او بدید تمرین بکنه. حضرت علی اکبر رو در 16 سالگی پدر براش یه خانه ساخته بود بالای یه ارتفاع. میگن در 16 سالگی حضرت علی اکبر نزدیک غروب آتش روشن میکرد. در عرب هم رسم بوده وقتی کسی آتش روشن میکرد یعنی مهمان میپذیرم، بیایید. خودش دیگه های غذا را آماده میکرد. میگن وقتی گوش رشته رشته میشد، آنگاه بود که خودش شخصا پاشو برهنه میکرد و از مهمانان پذیرایی میکرد. اینقدر رفتار زیبا بود که گاهی وقتا میگه به مهمان که میرسی میگفت اجازه میدی اولین لقمه رو من در دهانت بگذارم؟ میستاد دم در مهمانان رو پذیرایی میکرد، بدرقه میکرد. اینقدر این رفتاری زیبا بود که حتی معاویه یک بار به جمع نزدیکان خودش گفت به نظر شما شایسته ترین فرد برای حکومت آینده کیست؟ و وقتی هر کس هر نظری داد گفت من این 16 ساله رو بر همه ترجیح میدم. منم حتی مهمان نوازی او رو دیدم، سخن گفتن زیبای او رو دیدم. که حضرت ابا عبدالله وقتی او رو خواست به میدان بفرستد، سرش رو بلند کرد در پیشگاه الهی، عرض کرد خدایا شاهد باش کسی رو به میدان میفرستم که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. کسی رو دارم به میدان میفرستم که روی او روی پیامبر است، خوی او خوی پیامبر است، بوی او بوی پیامبر، گفتگوی او گفتگوی پیامبر. خوبه بدونید از آن روز عاشورا را هم علی اکبر گفت. صبح همیشه کسانی از آن میگفتند، آن روز صدای جوان علی اکبر در کربلا پیچید. خداش رحمت کنه شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه میگوید وقتی میخواست علی اکبر رو به میدان بفرسته، 7 بار احتضار برای ابا عبدالله اتفاق افتاد. یعنی گویی 7 بار مرگ سراغ او، مرگ تجربه کرد. اون لحظه
معجزه اول این بود که خودش لباس بر تن علی اکبر کرد و این جوان زیبای خودش را آماده کرد برای میدان فرستادن. میدونم شما هم این نکته رو شاید دیده باشید، معمولا پدران مادران تا بچه‌هاشون کوچکن همیشه اونا رو میبوسن، وقتی بزرگ شدن کمتر این کار رو میکنن، انگار یه شرمی اتفاق میفته بین پدر و فرزند. میگه امام همینجور که داشت لباس ها رو تن فرزند عزیز جوانش میکرد، هی او رو میبویید، هی او رو میبوسید. میگه یه مرگ برای حضرت ابا عبدالله اینجا اتفاق افتاد، یه شهادت بود برای او. لحظه بعدی لحظه بود که زنان دور او حلقه زده بودند، میخواستن سعی کنن که نره. بچه ها پای او رو گرفته بودن، این کوچک های کربلا، سکینه، رقیه، همی بچه ها حلقه زده بودن، هی بهانه هایی درست میکردن که نره. حتی میگن به گردن اسبش سعی میکردن گردن بنداشون رو آویزون بکنن، یه کاری بکنن. امام خیلی برای سخت بود، اینجا فرمود دعینی رهایش کنید. اینم احتضار دوم ابا عبدالله بود. لحظه سوم وقتی بود که علی اکبر سوار اسب شد که به میدان بره، قد و قامت رشید او رو نگاه میکرد، این جوان زیبای برومند با وقار رو نگاه میکرد، ای قدم به قدم که داشت دور میشد، ابا عبدالله احساس میکرد که گویی که جانم میرود، حس میکرد. و برگ چهارم ابا عبدالله وقتی بود که دیگه علی اکبر از نظرش ناپدید شد، دیگه او رو ندید، رفته بود تو میدان و میجنگید، هی نگاه میکرد. نوشتن که 6 بار حضرت زینب از روی تل زینبیه میومد پایین میرم میدان، یه نگاهی میکرد برمیگشت به اهل حرم، میگفت هنوز صدای اکبر میاد، داره الله اکبر میگه، اکبر رو داریم، اکبر زنده است. هر وقت هم در کربلا حرم سر و صدا میکردن، گریه میکردن، ابو عبدالله اکبر رو میفرستاد حرم رو ساکت بکنه که تا او رو میدیدن آرام میشد. اصلا نگاه علی اکبر آرامش بخش بود. لحظه بعدی این بود که علی اکبر از میدان برگرد، اومد خدمت پدر، گفت یا ابا العطش قتلنی، پدر جان تشنگی داره مرا از پا در میاره، و ثقل الحدید اجعدنی سنگیری سلاب، مرو بیتاب کرده. امام زبان بر زبانش گذاشت، علی اکبر عقب کشید، گفت پدر تو از من تشنه تری. بعد علی اکبر به میدان رفت، این شهادت بعدی ابا عبدالله بود. و شهادت بعد زمانی بود که صدای او بلند شد، پیشتر از او زینب دوید به سمت میدان. وقتی از حضرت زینب سوال کردن عزیزترین چهره کربلا چه کسی بود، گفت علی اکبر، من بین پدر و پسر حائل شدم تا او رو نبیند، چون قطعه قطعه شده بود. فسيعلم الذين ظلموا أيام قلب يعلمون.